بسم الله الرحمن الرحیم. تا پایان آیه 50 از سوره بقره، در واقع مطالبی که من میدانستم خدمتون عرض کردم و این البته کل مطلب نیست، بیش از این هم هست و میتوانید که خودتون مطالعه بکنید یا اینکه من در یه فرصتی اگر چیز جدیدی به دستم رسید درباره آیات براتون بگم. حالا اون آیه و از فرقنا بکم البحر را که من معنا کردم، قرار شد که شما در روزنامه های اول انقلاب بگردید و ببینید که راجع به شکافته شدن دریا و موج و اینها چه تعبیراتی توی روزنامه ها به کار رفته، اونها رو بیارید، برای اینکه به فهم آیه خیلی کمک میکنه. حال من خودم که خیلی پیدا کرده بودم و پیدام کردم و بخشی از اون رو به مناسبت اینجا برای شما از مثنوی خواهم خوند امشب، اما اجازه بدید یکی دو آیه رو من معنا بکنم. بعد آیه بعد که باز هم با و از شروع می شود، یعنی و همچنین به یاد آور، به پیامبر خطاب میکنه، آن هنگامی را که چی؟ وعدنا موسی 40 لیله، ما موسی را 40 شب دعوت کردیم. ثم اتخذتم العجل من بعده، ولی شما بعد از این که او پیش ما آمد به کوه طور، که باز داستان بیشترش در سوره اعراف و اونجا که رسیدیم شاید تفصیل بیشتری بگوییم از این بابت، البته اگر عمری بود و فرصتی به ما بدهند. میگوید اما بعد از اینکه موسی از شما جدا شد، شما گوساله را گرفتید برای پرستش و انتم ظالمون، و شما با این کارتون ستم کرده اید، ستم کارید. اجل، گوساله، یک نماده، یعنی نماد پرستش غیر خداست. این نماد در هر جامعه ای که پیدا شد، اون جامعه گوساله پرست. یعنی وقتی که بعد از رفتن هر پیامبری، امت اون پیامبر تابع راهی غیر از راهی که آن پیامبر آورده بشوند و از پیش خودشان دین در بیاورند و دین سازی بکنند، اونها گوساله پرست. پس گوساله در قرآن یک نماد است برای تمام امتهایی که خدا پرستند، نماد شرک. و اتفاقا شما میبینید بیش از یهود در جهان اسلام نماد گوساله پرستی رشد کرده، چه این گوساله زنده باشد و به شکل یک انسان باشه و چه مرده باشه و به شکل آهن و طلا و گنبد و بارگاه و اینها باشه، هیچ فرق نمیکنه. من به صراحت به شما بگویم پرستش خدا غیر از این چیز هاست. اونها چه کردن؟ و اتخذ من حلیهم اجلن جسدن له خوار. سامری چه کار کرد؟ گفت طلاهاتون رو بیارید. الان نماد و نمایش طلا در چه چیزی نمایش پیدا میکنه؟ در اسکناس. چه کسانی به ما میگوین اسکناس هاتون رو بیارید و کجا بریزید؟ حتی شما در سعدی شیراز که برید، در اون حوض ماهی اون زیر، ببینید اسکناس توی آب انداختن. اسکناس، حالا سکه چیز نیست، اسکناس توی آبه. این اوج گوساله پرستی است. اون همون اوجی است که میگوید که پول هاتون رو، یعنی طلا هاتون رو بیارید تا من برای شما گوساله بسازم و ساخت. و این گوساله صدا داشت، یعنی حرف میزد، ولی صداش چی بود؟ خوار، یعنی بی‌معنا، بی‌مفهوم. آنچه که امروز شما در این مداهی های ما میبینید، کلمات بی‌معنا، بی‌مفهوم، بی‌حاصل، هیچ چیزی از هدایت در اونها نیست، نعره میکشن، این همون خواره. خیلی سخته شنیدن این حرفا، خیلی سخته. الان جاشه که همه تون قهر کنید از اینجا پاشیم بینید دیگه، دین داره از دست میره. پس ببینید، میگوید در ظرف 40 روز شما گوساله پرست شدید. ما که 1400 سال از پیامبر گذشته، 40 روز که 1400 سال قطعا گوساله پرست شدید، و شیعه و سنی هم نداره. شما ببینید اون که مالکیست امکان نداره اجازه به خودش بده از فقه مالکی خارج بشه، یه هرچه مالک گفت. اون که شافعیست همینطوره، اون که حنبلیست همینطوره، همه همینطوره، حنفی همینطوره، شیعه همینطوره. و شیعه که دوچار پراکندگی مضاعف شده، یعنی تقلید از هر مجتهدی، و هر مجتهدی هم برای خودش فتوا صادر میکنه بی آنکه این فتوا رو مستند بکنه به کتاب خدا و سنت رسول خدا. و اصلا ما باید بپرسیم از حنفی ها، از مالکی ها، از شافعی ها، از حنبلی ها، از شیعه ها، و شیعه با فرق مختلفش که از همه در واقع مذاهب اسلامی بیشتر فرقه فرقه شده، جارودیه، کیسانیه، نعمانیه، حیدریه، نمیدونم تمام اینا که به اینا همه از شیعه هستند. باید بپرسیم پیامبر اسلام کدام یک از این مذاهب رو داشت؟ پیامبر چه مذهبی داشت؟ چرا ما نمیپرسیم؟ پیامبر شیعه بود؟ پیامبر سنی بود؟ پیامبر حنبلی بود؟ پیامبر حنفی بود؟ پیامبر ما چه بود؟ پیامبر، پیامبر این کتاب رو آورده، مذهبی برای خودش تعیین کرد، گفت من مسلمم. نه واقعا اگر ما بخواهیم یعنی ایمان داشته باشیم به اسلام، به خدا، به وحی، به پیامبر اسلام، باید این قضایا رو صاف کنیم و مطمئن باشید که بشر نیازمند دین هست. بدون دین نمیتواند به اون سعادت واقعی و به کمال انسانی برسه. پس این ضروری است، یعنی ما باید این تصفیه رو انجام بدیم. خیلی هم شهامت میخواد، خیلی هم جرأت میخواد، ولی باید این کار بشه. همون جرأت و شهامتی رو که پیامبران داشتند در ابتدایی که بر اونها وحی شد و باید این وحی رو ابلاغ میکردن. پس میگوید و انتم ظالمون، در حالی که شما ستمکار بوده اید. پرستش غیر از خدا و پیمودن راهی غیر از راه انبیا، این ظلم و ستمه. و میگوید که و ظالمون هم الکافرون، ستمگران همون کافرها هستن. پس ظلم مساوی کفره. یا اینا تو قرآن هست یا نیست؟ پیروز این صدای قرآن هست. خب این ایام بین این تلاوت هایی که از قاری های مختلف میذاره، یه اشعاری هم راجع به 15 شعبان اینها میذاره. یه شعر مشهوری یکی از این مداها میخوند که برای تو بنده من، درگاه ما که باز به روی همه، تو هر چقدر هم گناه کردی برگرد، بیا توبه کن. اگر هر چقدر هم توبه شکستی، بازم توبه بکنی، ما میپذیریم. ما با این آیات قرآن اصلا اینها در تضاد. قرآن میگه انما التوبه للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. توبه از آن کسانی است که از روی جهل و نادانی یک کار بدی میکنن، بعد تا بفهمن همون آن من قریب، از نزدیک، فوراً توبه میکنه. بعد میگه توبه از اونهایی نیست که اذا حضر احدهم الموت فیقول انی تبت الان، تا نزدیک مرگش میشه بگه من الان توبه کردم. قرآن ها. خب این چه اسلامی است که ما همه کارهامون، همه حرفهامون، همه رفتارهامون ضد قرآنه، بعد هم بگیم ما مسلمانیم؟ و تازه چه مسلمانی شیعه و چه شیعه ای که میگوید من 12 الگوی ناب دارم؟ خب چه کار ما منطبقه با کار اون الگوهاست؟ یعنی الان اگر اون الگوها در قید حیات بودند، یا فرض بگیریم فرض محال زنده بشن، بله؟ حالا ما که در انتظار مثلا یه نفرشون هم هستیم، معتقدیم یکشو از اونا زنده است میاد، بیاد این اجتماعی رو که ما در جمکران تشکیل میدیم سه شنبه ها و چهار شنبه ها، اینا چی میگه؟ میاد تأیید میکنه؟ کدوم حرفش رو تأیید میکنه؟ کدوم کارش رو تأیید میکنه؟ کدومش منطبقه با قرآنه؟ من فکر کنم اولین جایی که شروع میکنه خون ریزی و گردن زدن همون جمکران باشه. بله امام امامه، اگر میخواد قرآن رو اجرا بکنه، بله خب شما که به اسم من و به نام من اینجا جمع شدید، کدام یک از اعمالتون منطبقه با قرآنه؟ ربا نمیخورید که خب همه تون اعلام جنگ با خدا دادید، منم که اومدم که کلام خدا رو اجرا بکنم، پس اعلام جنگ با منم دادید، اولین چیزش همه تون رو میکشم به خاطر همین یکی، بقیهش هم هیچ. خیلی سخته. من خیلی از دوستان به من میگن که شما اینقدر قرآن رو سخت نگیر و اینها فرار میکنند و از دین میرن و یک کمی آیات رحمت و اینا رو بگوه، از عذاب میگیر و از تهدید، اینا فایده نداره، خلاصه یه کاری بکن که مردم جمع شن. خب این که میشه همون خداوند غرضش از هدایت در واقع تربیت بشر بوده، که بشر بدون تشویش، بدون اضطراب، بدون دلهره و با اطمینان خاطر و بر اساس اعتماد متقابل تمام بشر با هم زندگی بکنن. از این جهت هم خدا هست صفتش که رب العالمین، پیامبر هست رحمتا للعالمین، برای جهانیان رحمته. خب این رحمت کجاست؟ اون جوامع اسلامی که اینطور آشوب زده، بحران زده، فقر زده، اینا رحمت عالمی این پیامبر آمده اینا درست بکنه؟ اینا نیست حتما، یعنی دین جاری نیست که اینا هست این مسائل. پس اینا میشه آثار گوساله پرستی که نتیجه، یعنی نتیجه ظلمی است، که چون ما ظالم هستیم گوساله پرست شدیم، نتیجهش اون انحراف از راه انبیاست. بعد میگه ثم عفونا عنکم، موسی که برگرده و بگوید که چرا این کار کردید و گوساله شما رو بشکنه، اگر شما دو مرتبه بپذیرید راه موسی را، ما از شما در میگذاریم، شما رو میبخشیم. پس یه مرحله پذیرش عفو اینجاست که انسان وقتی فهمید مشرک شده و گوساله پرست شده، بلا فاصله بذاره زمین، برگرده به راه نبی، تردید نکنه، اونجا عفو خدا شامل حالش میشه. خب ما اینطوری نبودیم. برای اینکه حداقل در شهر اصفهان این نوع بیان از قرآن و برداشت از قرآن 70 ساله که بر فراز منابر گفته شده، و واکنش مردم چه بوده؟ متهم کردن گوینده، که این گوینده مسلم نیست، شیعه نیست، عرض کنم که وهابیست، سنیه، اینها بوده. یعنی به جای اینکه بت پرستی رو بگذارید زمین بلا فاصله تا مشمول عفو الهی بشوید، نه این تو نبوده. پس ما معترض بودیم که چرا این حرفا زده میشه، چرا به این امت در واقع پیرو ائمه هدا اهانت شده و گفته شده که شما دارید گوساله میپرستید، شما مشرک. بله، سپس ما از شما در گذشتیم بعد از این جریان، چرا؟ لعلکم تشکرون، بلکه شما شاکر شوید. این شکر چیه؟ این شکر اون نوع عبادتی است که امیرالمؤمنین میفرماید، که فکر کنم عبارتش رو یک بار براتون گفتم. امیرالمؤمنین در کلمات قصار نهج البلاغه است میفرماید که ان قوما عبد الله رهبتا فتلک عبادت العبید، گروهی از مردم خدا را از سر ترس میپرستند، این عبادت عبادت بردگان است. برده و بنده که از آقا و رئیس خودش میترسه فرمانبرداری میکنه. و این قوما عبد الله طمعا فتلک عبادت تجار، یه عده از مردم هم خدا رو از روی طمع میپرستن، طمع دارن که توی بهشت برن، طمع دارن خدا پول بهشون بده، طمع دارن خونهشون بزرگتر بشه، طمع دارن ماشینشون بهتر بشه. این دعا هم که میکنن همش همین هست، هر دعای همش نتیجهش اینه که ما ماده از خدا میخوایم. کمتر کسی است که دست به درگاه خدا بلند بکنه و معنا از خدا بخواد، خیلی کمه، ماده میخواد. مثلا پسرم زن خوب گیرش بیاد، دخترم شوهر خوب گیرش بیاد، از این دعاها که ناست. حالا اگر خوبی رو باز ببریم توی معنا طوری نیست، بگیم مثلا دامادی باشه که دارای این معنویات باشه، دارای این کمالات باشه، دارای این اخلاقیات باشه، اهل دین باشه، اهل تقوا باشه، اهل پرهیز باشه، اینا خوبه، ولی کمتر اینطوری دعا میکنی. خب این که پس از نوع خواستن ماست، یعنی این طمعنه، ما اینطوری یعنی تجارت میکنیم با خدا. در پایان امیرالمومنین میفرماید و ان قوما عبد الله شکرن این لعلکم تشکرون فتلک عبادت الاحرار، این نوع پرستش آزادگان است. این که میگوید لعلکم تشکرون، باشد که شما به این نوع از سپاس و شکرگزاری برسید که خدا را ستایش کنید به جهت اینکه شما را هدایت کرده، به جهت اینکه شما را از گمراهی نجات داده، به جهت اینکه پیامبر برای شما فرستاده. واقعا ما در این مرحله ایم؟ خب اینش خیلی عقبیم، خیلی باید کوشش بکنیم برسیم به این مرحله. باز می رود سراغ پیامبر و می گوید و بیاد آور و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، اون وقتی را که به موسی کتاب دادیم و فرقان، فرقان یعنی نیروی تشخیص یا وسیله تشخیص، تشخیص و تمیز حق از باطل، یعنی جدا میکنه، فرقان یعنی جدا کننده. این فرقانی که باش چیز و اینا مساله میبرن، این فرگانه ها، یعنی فرگان اصلا انگلیسیه، یعنی جلوی آدم را میره، این کاری با این فرقان قرآن نداره. این یعنی تمیز دهنده، تشخیص دهنده، جدا کننده. میگه این نیرو و قوت را به موسی دادیم که به وسیله کتاب در واقع اون تشخیص رو پیدا میکنه که حق چیست و باطل چیست. لعلکم تهتدون، باشد بلکه که شما هدایت شوید. این هدف ما چی بوده؟ هدف ما از انزال کتاب هدایت بوده، راهیابی بوده. به کجا؟ واقعا مسلمان ها از خودشون میپرسن که ما با این کتاب، با این دین، با این پیامبر کجا میخواییم بریم؟ مقصد ما کجاست؟ اصلا این سوال مطرح نیست. به همین جهت هم شما میبینید دین در هر جایی، هر نقطه ابزاریست برای انجام یک کاری. مثلا در میان مداحان ابزار برای امرار معاش، در میان حاکمان و قدرتمندان ابزار برای حکومت و اعمال قدرت، در میان قانونگذاران ابزار برای اینکه مستند بشه برایشون، برای اینکه یه قانونی که دلشون میخواد وضع بکنن. خب هدف پیامبرم همین بوده؟ نه. در دو آیه پشت سر هم میگه لعلکم تشکرون لعلکم تهتدون، مقصد اینه انسان به کمالی برسد که به خاطر اینکه خدا او را هدایت کرده شاکر باشه و باید هدایت بشه. لعلکم تهتدون. و باز و اذ قال موسی لقومه، و بیاد بیاور اون زمانی را که موسی به قوم خودش گفت یا قوم ای مردم انکم ظلمتم انفسکم، شما بر خیشتن خیش ستم روا داشتید، به اتخاذکم العجل، زیرا که گوساله را به جای خدا گرفتید، فتوبو الی بارئکم، پس بازگردید به سوی آفریننده خود. ببینید اینجا الالله نمیگه، میگه بارئ، یعنی کسی که شما را آفریده، خالق شماست، یعنی آفریننده است که به رموز آفریده خود آگاهه، اون میدونه چی آفریده، پس نیازهاشو اون میدونه. کمال رو برای او همون آفریننده تعیین میکنه. شما بازگردید به سوی آفریننده خود. فقتلوا انفسکم، و خود را بکشید، ذالکم خیرون لکم عند بارئکم، این بهترین چیز است برای شما نزد خالق شما. فتاب علیکم، پس خدا هم به سوی شما باز میگردد. انه هو التواب الرحیم، خدا توبه پذیر صاحب رحمت است. خب ایناش مشخص. اون چیزی که در این آیه قابل بحثه فقتلوا انفسکم هست، که مفسرین ما با استناد به روایتی که در تورات هست، یعنی با استناد به متن تورات، میگویند موسی که برگشت گفت که خب شما که مؤمن باقی مانده اید و گوساله نپرستیده اید، اون کسانی رو که گوساله پرستیده اند اونها رو بکشید. و در این حادثه 3000 نفر کشته شدن و مفسرین ما دیدن انگار کمه، گفتن 70000 نفر. خب اینم برای این که ما شیعه ها هم عقب نمونیم از یهود و از تورات، به مولا امیرالمومنین نسبت میدهیم که در نهروان 4000 نفر از خوارج رو کشت یه روز، که 1000 تا بیش از تورات باشه، کم نیاریم یه وقت از موسی. در این که نمازهامونم براتون گفتم موسی تعیین کرد، اون حدیثی که تو همین کتاب فقه استدلالی هست خوندید حتما. خب پس اگر این باشه توبو الی بارئکم معنا نداره، چون اینا کشته شدن دیگه کجا توبه بکنن برگردن به سوی پروردگارشان. میگه ظلمتم انفسکم، شما به خودتون ظلم کردید، این نفسی را که بهش ظلم کردید به چه وسیله بوده؟ به وسیله اون نفس اماره بسوء، اون نفس رو بکشید. فقتلوا انفسکم، تا اون نفسی که مورد ستم قرار گرفته زنده بشه. خیلی روشنه، چون اگر که اون روایت را ما بپذیریم یک کسی باقی نموده، مثلا اگر 70000 نفر کشته شده باشن، که اون وقت با روایاتی که میگه مثلا حدود 40000 نفر همراه عیسی آمدن به صحرای سینا اصلا تناسبی نداره، و خود مفسرین هم یادشون میره مثلا ذیل یه آیه چی میگن برای یه آیه چیز دیگه میگن، کاری هم نداره، چون میدونن که خواننده هاشون که تحقیق نمیکنن، که بعدم خوشحالم میشین میگیم به چقدر کافرها رو کشتن، خیلی خوبه. خب پس این رو در نظر داشته باشید که اینجا اون نفسی که مرتکب ظلم و ستم شده است، که نفس اماره بسوء هست، اون باید کشته بشه. و در متون حکمت و عرفان ما هم بسیار زیاد آمده که نفس کشی یعنی اون هوای نفس و نفس اماره به سو باید کشته بشه. خب حالا این ابیاتی که من از مثنوی براتون امشب میخوانم خوب دقت بکنید، ببینید چه همه تشبیه و استعاراتی درش هست که اگر میگوین مثنوی قرآن دوم هست بی دلیل نیست. من یه وقتی نمیدونم، حالا بعضی از دوستان بودن نبودن، حدود 2.5 سال پیش موضوع عصا در قرآن رو تحلیل کردم. این تمام آیاتی که عصا درش بود در واقع معنا کردم، تفسیر کردم. آدمی همچون عصای موسی است. خب پس خود آدم عصای موسی است، مثل عصاست، همچون عصای موسی است. آدمی همچون فسون عیسی است. عیسی دم انسان مرده رو زنده میکنه. عصای موسی تمام سحر ساحران را میبرد. یعنی بر اساس ایده مولانا انسان اگر به کمال عصای موسی برسد، سحر ساحران در او نه تنها مؤثر نیست بلکه همه اونها رو میبره. خب چه کسی اسیر سحر ساحران میشه؟ کسی که از مارها و اژدهاهای دروغین بترسد. بله؟ که خطاب خداوند به فکر کنم موسی است که میگوید که انی لا یخاف لدی المرسلون، پیامبران نزد من نمیترسند، نزد من نمیترسند. اگر کسی تابع راه من باشه که دیگه از دیگران ترس نداره. پس ما از چی میترسیم؟ پس ما اسیر فسون و سحر ساحرانی. از چه چیزایی میترسیم؟ از این که ما رو متهم بکنن به ارتداد، به بیدینی، به کفر، به سحر، به جادوگری. خب ما در چه وقت نمیترسیم؟ وقتی که عصای موسی باشیم. یک کلمه انداختی زمین همه چیز رو میبره. من اون کلام باید کلام الهی باشه. تا یک جایی این عصا آثار مادی داره. ما تلک به یمینه که یا موسا، چیه تو دستت؟ ای موسا، هی عصایه، اتوکه و علیها و احش بها علا قنمی، بهش تکیه میدم. این چیه داری؟ بدنه، باش را میرم، چیز میخورم، حرف میزنم، درس میخونم، پول در میارم، بله تکیهگاه همه، و برگ هم برای گوسفندانم میریزم، برای بچه هم پول جمع میکنم، نمیدونم نفقه تأمین میکنم برای خانوادم. این هاست. میگه فعلق عصاک، حالا بندازش زمین ببین چه کار میکنه. به فرمان چه کسی عصا رو میندازه؟ به فرمان خدا. حالا تو این انسان رو بیار زیر فرمان خدا، وقت میشه آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. تو اگر به کمال رسیدی، لب از روی لب برداشتی، جامعه مرده رو زنده میکنی. عیسی یه مرده زنده کرد، عیسی دنیا رو متحول کرد، دنیا رو زنده کرد. در کف حق بهر داد و بهر زین، قلب مؤمن هست بین الاصبعین. وقتی انسان در کف حق قرار گرفت و قلبش میان دو انگشتشه، یعنی همه کار حق و راست را انسان با دست انجام میده، اما دستی که تابع اون قلب باشه، لمن کان له قلب، با اون دل باشه. ظاهرش چوبی ولیکن پیش او کون یک لقمه چو بکشاید گلو. میگه ظاهر اون عصای چوبه، ظاهر این انسان یه جسم دست و پا داره راه میره، ولی وقتی که دهان بکشاید تمام عالم برای او یه لقمه است. میبله. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین که از وی گریزان گشته موت. انسان تابع حق مرگ از او گریزان است، یعنی جامعه تابع نبی، تابع رسول، اون هم رسول اسلام، به یک جامعه کاملا زنده باشه و هر مرده ای در او با یک کلمه زنده بشه. جامعه اسلامی مرده است. مردگیش رو اگر نمیبینیم، تا من براتون بگم، جامعه مرده نشانش اینه، یک نشانش که 50 سال از 2 میلیون یهودی تو سری میخوره و نمیتونه رو پاش بیست، مثل جنازه است، لگد میزنن توش، از این ور میفته از اون ور میفته، کجاش زنده است؟ جامعه مرده جامعه ایست که نمیتواند سلول های زنده را در خودش نگهداری بکنه، یعنی اون سلولی که بقای خودش رو بخواهد از این تن مرده باید خودش رو جدا بکنه. وقت میبینید مغزهای این مملکت، نخبگان این مملکت پا به فرار میگذارن، چون در جسم زنده مرده نمیتونن زندگی بکنن. نه نشانه ممات است، نه نشانه حیات و هزارها چیز دیگر که من حالا نمیخوام واردش بشم. تو مبین زفسونشان لهجات پست، آن نگر که مرده برجست و نشست. تو عمل عیسی رو ببین که نتیجه اون هر لهجه، جمعش میشه لهجات، لهجه یعنی سخن گفتن، جمعش میشه لهجات، به ضرورت شعری ما اینجا لهجات میخونیم. تو مبین زفسون آن لهجات پست، آن نگر که مرده برجست و نشست. تو مبین من آن عصارا سهل یافت، آن ببین که بحر اخضر را شکافت. این یکی از جاهایی است که مثنوی شکافتن بحر را با عصا آورده. حالا ببینید معناش چیه دیگه، خودتون یه بار دیگه فقط براتون میخونم. تو مبین مر آن عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر اخضر را شکافت. تو ز دوری دیده ای چتر سیاه، یک قدم پا پیش نه بنگر سپاه. تو از دور یه سیاهی میبینی، میگی نا چی هم چیه اونجا، اما اگه حالش داری یه قدم بیا جلو، این چه سپاه عظیمی است. این نسبت به درون انسانه، نسبت به خود یک انسانه، نسبت حتی به یک پیامبره. تو به جسم یک پیامبر نگاه بکنی، به یک جسم انسان فرهیخته نگاه بکنی، انسان کامل نگاه بکنی، این هم مثل ماست. واقعا ما توی پیاده رو توی جمعی حرکت میکنیم، میتوانیم از چهره یا لباس تفاوت انسانها رو تشخیص بدیم، بگیم این دانشمنده، اون انسان کامله، این نمیدونم چه، نه همه مثل همه.
میگه تو این سیاهی رو میبینی، تو برای این که بفهمی این سیاهی چیه یه قدم بیا جلو تا اصل سپاه رو ببینی، وقت ببینی در این انسان چه همه نیروهاست. این سپاه همون چیزیست که قرآن میگوید فرشتگان ملائکه، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، این اون سپاهه. تو ز دوری می نبینی غیر گرد، از اون دورها غیر گرد و خاک چیزی نمیبینی، اندکی پیشا ببین در گرد مرد. اینجا مرد، مرده که اینجا داره گرد و خاک هوا میکنه، بیا جلو خود مرد رو ببین. دید تارا گرد او روشن کند، کوها را مردی او برکند. بله این ادامه داره باز چون مفصله، فکر کنم بقیه‌اش شاید یک ساعت طول بکشه، بقیه‌اش را انشاءالله در جلسه دیگری من خدمتتون عرض خواهم کرد، چون که متناسب با همین آیاتی است که درش هستیم. شما هم اگر که در این کلام حکما برید تحقیق تفحص بکنید بخوانید، چیزی در خور این آیات پیدا بکنید بیارید اینجا مطرح کنید، هم خوبه و هم همه استفاده می کنند و موجب امتنان و تشکر هم خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.